21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. روزنامه گاردین از تجاوز و تعرض جنسی به برخی معترضان گزارش داد. سازمان بهداشت جهانی درباره افزایش شدید آمار کشته شدگان زمین لرزه در ترکیه و سوریه هشدار داد. ترانه برایه اثر شروین حاجی پور برنده جایزه گرمی شد. روزنامه گاردین گزارشی تازه درباره تجاوز و تعرض جنسی به شماری از معترضان زن و مرد در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی منتشر کرد. این روزنامه بریتانیایی روز دوشنبه از گفتگو با 11 معترض زن و مرد ایرانی خبر داد که گفتند در زمان بازداشت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد تجاوز جنسی، خشونت جنسی، ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند. بر پایه این گزارش، برخی از این معترضان در خودرو ون نیروی انتظامی یا در خیابان مورد حمله قرار گرفتند و برخی دیگر نیز در پاسگاه پلیس یا زندان به آنها تعرض شده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید احتمالاً تعداد افرادی که در ترکیه و سوریه در پی وقوع زمین لرزه 7 و 8 درجه‌ای جان باختند بسیار بیشتر از آماری است که همکنون بیش از 2000 تن اعلام شده. در همین حال ترکیه به صورت رسمی از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که ترکیه عضوی از آن است درخواست کمک کرده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه زلزله امروز را بزرگترین فاجعه در این کشور در 80 سال اخیر خوانده است. بنابر اعلام مقامات سوریه تاکنون کشته شدن حدود 900 نفر نیز در آن کشور تایید شده. بسیاری از کشورهای اروپایی و همسایه ترکیه از جمله ایران برای ارسال کمک به ترکیه اعلام آمادگی کردند. شروین حاجی پور خواننده ترانه برایه که در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی منتشر شد برنده جایزه بهترین ترانه برای تغییر اجتماعی در مراسم جایزه گرمی سال 2023 اعلام شد. این آهنگ که بر اساس توییت های معترضان ایرانی در پی جان باختن مهسا امینی نوشته شده در سراسر جهان بازتابی گسترده یافت.
برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها.
این اولین بار است که یک ترانه به زبان فارسی جایزه گرمی را از آن خود می‌کند. جایزه گرمی مهمترین جایزه در حوزه موسیقی است که هر ساله در ماه فوریه توسط آکادمی ملی علوم و هنرهای ضبط آمریکا به برگزیدگان رشته‌های مختلف مرتبط با موسیقی داده می‌شود. بنجامین بریر، تبعه فرانسوی زندانی در ایران، برای دومین بار از زمان بازداشت خود دست به اعتصاب قضا زده است. خواهر و وکیل این زندانی که با اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شده، به خبرگزاری فرانسه گفتند اعتصاب قضا تنها سلاحی است که او در اختیار دارد. بنجامین بریر یکی از 7 تبعه فرانسوی زندانی در ایران است که خرداد ماه 1399 در زندان به سر می برد. وی که در زندان وکیل آباد مشهد نگهداری می شود، در آذر ماه 1400 نیز به مدت نزدیک به 2 ماه در اعتراض به محکومیت و شرایط خود اعتصاب قضا کرده بود. وکیل بنجامین بریر اتهامات وی را افسانه پردازی و دادگاه وی را نمایشی خوانده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید توافق هسته‌ای تنها راه متوقف کردن برنامه اتمی ایران است. جوزف بورل در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفته است منتقدان تلاش‌های او برای احیای برجام خطرات مرتبط با یک ایران هسته‌ای را کاملا ارزیابی نکردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مصاحبه همچنین به انتقادهایش از سیاست جمهوری اسلامی در داخل و خارج اشاره کرده و میگوید در آخرین تماسش با وزیر امور خارجه ایران نه تنها خواستار توقف اعدام و سرکوب شده، بلکه هشدار داده است که ادامه این مسیر انجام هر گونه توافق سیاسی را غیر ممکن میکند. اما در میانه اعتراض‌ها به طرح سران سه قوا برای فروش اموال دولتی و ملی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر خصوصی سازی در ایران به طور غیر مستقیم از این طرح حمایت کرد. در سالهای اخیر کارگران با برگزاری تجمعها و همچنین اقتصاددانان در اظهار نظرهای خود بارها نسبت به شیوه خصوصی سازی ها در جمهوری اسلامی اعتراض کرده و نسبت به فساد ناشی از آن هشدار دادند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در میانه اعتراض‌ها به طرح سران سقفه برای فروش اموال دولتی و ملی به بهانه مولدسازی، چند نماینده مجلس شورای اسلامی خبر دادند که رئیس مجلس در جلسه غیرعلنی روز دوشنبه 17 بهمن توضیحاتی در جهت توجیه این طرح داده است. بر اساس مصوبه‌ای که در وبسایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده، یک گروه 7 نفره با اختیاراتی گسترده همچون مسئولیت قضایی و توقف دیگر قوانین قرار است اموال دولتی را که مازاد تشخیص بدهند قیمت گذاری کرده و به فروش برسانند. بنابر گزارش‌ها در جلسه غیرعلنی روز دوشنبه مجلس، نمایندگان در مورد اختیارات چنین هیئتی ابراز نگرانی کردند، اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این نگرانی‌ها را رد کرده است. مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس در مورد این مسئله به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اتفاقی که افتاده یک مقداری اون بحران حکمرانی در جمهوری اسلامی رو رویت پذیر کرد، به معنای آنچه یک کتازی سلطان در جمهوری اسلامی مینامم، یعنی حتی در دیکتاتوری قانونهایی هست، اما اینجا خود رهبر جمهوری اسلامی در حال دور زدن اون قانونها هم هست. از این منظر این بحث مولدسازی و این اصلا شکل اجرای اون و نوع دور زدن خود نهاد قانونی مثل مجلس رو من تو این راستا میبینم، و اون چیزی که رهبر جمهوری اسلامی دفاع کرده به عنوان خصوصی سازی و مسائل از این دست، اینها بهانه هستن. به اعتقاد من اصلا ما چیزی به نام خصوصی سازی به اون معنا در جمهوری اسلامی نداریم. این بیشتر با همون مبانی مخصوصی سازی، خصولت سازی یا یک نوع اداره مافیایی کشور سازگارتر هستش. من اینو میخوام تاکید کنم، ما نه اقتصاد لیبرالی داریم، نه اقتصاد سوسیالی داریم، نه مکتب لیبرالیست در کشور حاکم هستش، نه سوسیالیست در کشور حاکم هستش. یک اقتصاد غارتی هستش که نتیجه یک سیستم استبدادی یک کتاز سلطانیست هستش.
از جزئیات جلسه غیرعلنی هنوز خبر بیشتری منتشر نشده، اما طبق آنچه از قول نمایندگان منتشر شده، محمد باقر قالیباف تنها قول داده که سران قوا قرار است آیین‌نامه‌ای تدوین و تصویب کنند که هیئت 7 نفره برای مولدسازی بر اساس آن عمل کند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، رئیس مجلس توضیح بیشتری در مورد سازوکار و چگونگی نظارت بر عملکرد این 7 نفر نداده و تنها تاکید کرده که مصوبه سران قوا درباره تشکیل این هیئت طبق قوانین موجود است و نیاز به قانون جدیدی ندارد. این گفته‌های رئیس مجلس منجر به اعتراض تعدادی از نمایندگان شد. روح الله عزتخواه در گفتگو با نود اقتصادی چنین گفت:
همونطور که فروش کارخانجات دولتی تهش شد در واقع خصوصی خاری به قول معروف، هیچ معلوم نیست که ما توی این قصه مولدسازی که اسمش قشنگه مولدسازی است، اما وقتی گفتی فروش اموال، ما که میدونیم آتش بیش از حد بعضی از مدیران دولتی رو که دوست دارن خلاصه یه معامله بکنند و یه اتفاقی بیفته رو میدونیم. تو اموال هم همینه، ما نگرانیم یهو رئیس سازمان برنامه فشار بیاد روی منابع و دارایی ها و حقوق پایان ماه و اینها، یهو زنگ بزنه آقای وزیر همین که من میگم اینو نصف قیمت بده بره، اونم که میگه تو هم که مسئولی پس دیگه نگران چی هستی، زود بفروش بره، من فعلا حقوق این ماه همو بدم تا ببینیم خدا بزرگه. مولدسازی هم همینه، یعنی فروشش یه بحثه، اون ور کی داره میگیره اینو؟ اگر ما یه طبقه یه اولیگارشی متصل به دولت سرمایه‌داری تشکیل شد با این اموال که اینها شدن صاحبان خلاصه بیت المال مردم، اون وقت چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ یعنی اون طبقات اجتماعی و اون شکاف طبقاتی که ایجاد خواهد کرد هم خیلی خطرناکه. چرا نسخه‌ای برای افزایش ساختاری درآمدهای دولت چیده نمیشه؟ ما داریم سرمایه رو میفروشیم، همون خام فروشی که تا دیروز نفت رو میفروختیم، حالا ساختموناشو میفروشیم، ساختمونای بزرگ نفت رو میفروشیم، اینم خام خاریه، اینم خام فروشیه.
در حالی که این طرح موسوم به مولدسازی با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس مواجه شده، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پیشتر گفت چون رهبر این طرح را تایید کرده لازم الاجراست. سهیلا جلودارزاده نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره این طرح هشدار داده است که سرمایه های ملی به بهانه مولدسازی قرار است به بخش خصوصی خودشان و نه بخش خصوصی ملت واگذار شود. او این طرح را یک خطر بزرگ و آخرین کلنگ نابودی به صنعت باقی مانده در ایران دانسته است. در آستانه نخستین سفر وزیر خارجه اسرائیل به اوکراین پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه، کیف مطالبات مشخصی از اسرائیل مطرح کرده و معتقد است که به ویژه پس از مداخله ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین، اسرائیل باید موضع خود را مورد بازبینی قرار دهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه اسرائیل قرار است هفته جاری برای نخستین بار از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین با هدف بازگشایی سفارت اسرائیل که در آستانه جنگ تعطیل شده بود به کیف سفر کند. همچنین دیدار هیئت پارلمانی اسرائیل از پایتخت اوکراین برنامه ریزی شده. اخیراً وزیر خارجه اوکراین طی مصاحبه با بخش اوکراینی بی بی سی ابراز اطمینان کرد. حمایت بیشتر اسرائیل از اوکراین به نفع این کشور است. دمیترو کولیبا افزود دلایل اسرائیل برای انصراف از ارسال سیستم های پدافند هوایی برای اوکراین قانع کننده نیست.
позиція незрозуміла і ті аргументи, які з Ізраїлю лунають, м'яко кажучи, не переконують.
اسرائیل یگانه متحد آمریکاست که همچنان در تلاش است بی‌طرفی خود را حفظ کند و از ارسال تسلیحات به اوکراین خودداری کرده. این در حالی است که مقامات اوکراینی به ویژه پس از اینکه روسیه از پهپادهای ایرانی در اوکراین استفاده کرده، همواره گفتند همکاری روسیه و ایران نه تنها برای اوکراین که برای امنیت بین المللی خطرناک است و برای اسرائیل نیز تهدید جدی به شمار می رود. یک شنبه روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد طرح مشترک روسیه و ایران برای احداث کارخانه تولید پهپاد وارد مرحله عملیاتی شده. بر اساس این گزارش، هیئت بلندپایه‌ای از مقامات سپاه پاسداران اوایل ماه گذشته از شهر یلابوگا در تاتارستان که این کارخانه قرار است در آنجا ساخته شود، بازدید کردند. مقامات آگاه به وال استریت جورنال گفتند این کارخانه قرار است سالی تا 6000 پهپاد تولید کند و دو کشور برای بهبود پهپادهای مدل شاهد همکاری می‌کنند تا این پهپادها به سرعت بیشتر و تا فاصله دورتر پرتاب شود. ظاهرا این طرح بخشی از توافق 1 میلیارد دلاری است که در چارچوب آن روسیه تسلیحات به غنیمت گرفته شده در جبهه‌های اوکراین را نیز برای مهندسی معکوس به ایران تحویل داده و قرار است تسلیحات پیشرفته خود را نیز در اختیار ایران بگذارد. یک شنبه الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین طی نشست مطبوعاتی گفت اسرائیل وعده داده فناوری هشدار موشکی و پهپادی به اوکراین تحویل دهد. او افزود اوکراین همچنین از متحدان غربی سامانه های دریافت کرده که به کمک آنها سیستم پدافند هوایی اوکراین قادر است با موشک های بالیستیک مقابله و تمام پهپادهای ایرانی را سرنگون کند.
Це означає, що ми будемо здатні перехоплювати в тому числі балістичні ракети. Ми навчилися нищити іранські дрони.
نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، طی مصاحبه تازه گفت در اوایل جنگ اقدامات جدی برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین انجام داد. از جمله به گفته وی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعهد گرفته بود نیروهای روس به جان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین سوء قصد نکنند. او در این حال از آن کرد فرصت مذاکره بین مسکو و کیف از میان رفته. به تازگی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای نخستین بار از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین گفت اسرائیل ارسال کمک های نظامی به اوکراین را بررسی میکند، اظهاراتی که با واکنش تند روسیه روبرو شده. رسانه های اسرائیلی می نویسند در آستانه سفر الی کوهن وزیر خارجه دولت نتانیاهو اوکراین فهرستی از مطالبات خود را به اسرائیل تحویل داده و در میان آنها محکومیت صریح تهاجم نظامی روسیه و حمایت از تمامیت ارضی اوکراین، ارائه وام 0.5 میلیارد دلاری و درمان نظامیان مجروح اوکراینی در اسرائیل است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.